بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر المؤمنین را بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. امتحانم چرا؟ یه امتحان میگیریم فردا با آقای تدایون همه کنیم تا آخر بله
کل محدوده
تا هفتگی دیگه
صبح حضوری یا مجازی؟
یا حالا مجازی بود باشه یا مجازی دوره
مخواد
بکنیم
یاسر رو باید بریم بیرون
چیکار؟ خب عرض کنم به نظرتون که خب دیگه بحثات بذارید کنار دیگه انشالله بعد. بحث ما در وسائل اثبات وجدانی بود. عرض کردیم که از باب یادآوری عرض میکنم نکات رو، گفتیم که ما به دنبال اثبات صدور دلیل شرعی بودیم. تا حالا هرچی که خوندیم در باب مباحث تصوری یک دلیل بود، اینکه موضوع له الفاظی که تو دلیل ذکر میشه از امر و نهی و اطلاق و تعقید و مفهوم و عام و خاص و هر چیزی که شبیه به اینه، اینا موضوع لهشون چیه؟ به تعبیری به دنبال معانی تصوری اینها بودیم، مدلول تصورش میخواست. بعد از این یادتون هست تو حلقه اولا گفتیم مباحث الفاظ و دلیل شرعی لفظی سه جهت بحث داره: یک، بحث از معانی تصوریش، دو، بحث از اثبات صدورش، و سه، بحث از حجیتش. ما مرحله اول گذروندیم، الان تو مرحله دوم در باب اثبات صدور یک دلیل شرعی لفظی میخوایم صحبت کنیم. یعنی فرض بفرمایید یک دلیلی اومده در اون امر و نهی به کار رفته، اطلاق و تعقید عمومی هر چی هست، حالا میخوایم بفهمیم که چطور میشه اثبات کرد که این دلیل از طرف شارع صادر شده، راه های اثبات صدورش چیه. به تعبیر دیگه دلیلی که توش مثلا مفهوم به کار رفته، دلیلی که توش اطلاق و تعقید به کار رفته، از چه راهایی میتونه به ما برسه؟ خب گفتن که از دو راه میشه صدور دلیل شرعی رو اثبات کرد: راه اثبات وجدانی، راه اثبات تعبدی. در راه اثبات وجدانی میگفتن که به صورت یقینی و قطعی ما علم پیدا میکنیم که این دلیل از طرف شارع صادر شده، برخلاف راه اثبات تعبدی میگفتیم که خود راه قابلیت اینو نداره که فی نفسه صادر کنه، اثبات کنه صدور از صدور دلیل شرعی رو. اما شارع با یک دخالتهایی، با الغای احتمال خلاف، با اعطای حجیت، میاد چیکار میکنه؟ او را تعبدن یک راه برای اثبات صدور دلیل شرعی قرار میده. میگفتیم مثالش هم خبر واحد صفت هست. خب تو اثبات وجدانی، حالا اثبات تعبدی که بعیده که تو این تجاربه برسیم، حالا ولی باید بخونیم، جز محدودمون، یعنی ترم بعد هم انشاءالله اگر شروع کردیم باید ادامه همینو بریم دیگه، نمیریم از سر دلیل عقلی شروع کنیم. خب تو راه اثبات وجدانی گفتیم که سه تا راه وجود داره: خبر متواتر، اجماع و سیره متشرعه. یه تعریف اجمالی کردیم از اینها، گفتیم خبر متواتر اون اخبار حسی است که به حد اخبار حسی، خبر متواتر اون اخبار حسی است که موجب یقین برای ما بشه. همین توضیح، بیشتر از این توضیحی نداریم. اجماع اخبار حسی است که موجب یقین بشه. سیره متشرع اون دلیلی است که به طریق ان، به صورت انی، کاشف از قول معصوم است. حالا اینا سیروسای انشالله میرسیم جلوتر، البته اجمالش رو توی حلقه اولا بررسی کردیم. یادتونه گفتیم سیره متشرعه که مرحوم شهید صدر توضیح میدن متفاوت از شیر متشرعه است که در نزد مشهوره، اونها گوناگون و متفاوت حرف میزنن و شهید صدر در واقع جور دیگر. حالا انشالله برسیم، انشالله مفصل ترش رو عرض میکنم. و عملا سیره متشرعه‌ای که مرحوم شهید صدر مطرح میکنه دیگه میشه از سنخ خبر واحد. یعنی مثلا ما بخوایم تقسیم بندی کنیم خبر واحد، این در واقع میشه میبینیم خبر، خبر ما یا متواتر است یا خبر واحده. خبر واحد یا از سنخ خدمت شما عرض بشود که سنت حاکیه است یا سنت محکیه است، و هر کدوم از اینها سنت حاکیه و محکیه، اگر که صرفا سنت حاکیه باشه سنت محکیه ای نداشته باشه میشه سیره متشابه، اگر هم سنت محکیه داشته باشه هم سنت حاکیه بهش میگن خبر واحد ثقه. و حالا بحث دیگه کس شلو میرسیم اونجا، من سیره متشابه رسیم کامل دستبندیشو براتون انجام میدم. حالا فعلا کار نداره تو خبر متواتر. بعد طبق این تعاریفی که الان کردیم اجماع هم حتی خبر واحده. اجماع توش چی میگن؟ اجماع میگن که یه فقیهی یه فتوایی داده، بعد فقیه ولی مستند نداره. یادتونه چطور توضیح میدادیم؟ فقیه بعدی میاد فتوای فقیه قبلی رو میبینه میگه خب حتما یه دلیلی داشتی که این شیخ طوسی که علکی نیست، بدون دلیل که حرف نمیزنه، پس حتما دلیلی داشته. بعد خدمت شما عرض بشه که بعدی میاد نفر دوم میبینه میگه که سید مرتضی علکی حرف میزنه، درسته بدون دلیل گفته، حتما یه دلیلی بوده. همینجور سلسله میره جلو میره جلو میره جلو، همه دفعه میری فتوا میدن به همون فتوایی که نفر اول داده، ولی دلیلش ذکر میشه. میگن این اتفاق کلی که حاصل میشه یک اخبار حدسیه. طرف چجوری میگه؟ میگه حدس میزنه که احتمالا روایتی بوده، به خاطر اون روایتی که این فتوا رو داده، پس ما هم به خاطر این حدسمون همین فتوا رو میدیم. این میشد اجماع. حالا نمیخوام وارد بشم، فقط اشاره کوتاه کردم، میشونه سر اجماع توضیح میدم.
اینجوری در زمان خودت
جان
مثلا شیخ طوسی و علمای همقرنش
هر دو تاش میشه، حالا برسیم هر دو فرض داره انشالله اجماع بیشتر توضیح میدم. اما تو خبر متواتر کاملا متفاوته. یک روایتی است، البته شما عرض بشود که در این روایت تعدد نقل وجود داره، حالا انشالله میرسیم. خود تواتر اقسام داره.
خب یعنی تواتر قبل‌تر از اجماع
جان
اگه یک خبر داشتیم برخلاف اجماع بود، ما باید اجماع بذاریم کنار.
اونو انشالله توی تعارض ادله باید بررسی کنیم. منتها در نگاه شهید سعد همچنان که خبر متواتر مفید یقینه، اجماع مفید یقینه، یعنی هر دو دلیل محرز قطعیه. توجه فهمیدیم؟ اگر یه جایی تعارض حاصل بشه ما باید بریم سراغ در واقع قواعد رفع تعارض، قواعد عامه که تو تعارض خوندیم، اگر میشه بینشون جمع کرد، اگر جمع نمیشه میریم سراغ مرجحات، مرجحات سندی، مرجحات صدوری، مرجحات جهت صدوری، که انشالله اینا تو تعارض باید بررسی کنیم.
چند تا سوال در مورد متن دارم.
متن قبلیه؟
آره.
خب بذارید تواتر رو بگیم بعد آخر سر برای سوال دیگه رخ میزنیم. چشم الان شروع کردیم آخه وسط بحثیم، حیف هم از ساره چون من قبل از اینکه متن تواتر رو بخونم
درس قبل همین سوانی هم سوال.
خب چشم متن تواتر رو میخوایم بخونیم اونجا. خب هر دو منظرتون که ما در تواتر خبر متواتر چند تا بحث داریم. یک تعریفشه که انجام دادیم، گفتیم چی؟ خبر حسی، علاوه اخبار حسی، صحیح‌تر اخبار حسی که مفید یقینی. خب مسئله بعدی تحلیل انتفاع خطا در خبر متواتر. مسئله بعدی اقسام خبر متواتر. مسئله بعدی بررسی خصائص خبره.
خب تعدد رو توی
تعریف وارد
کنم.
الان عرض می‌کنم. استاد دیده میشه یا نه؟ خب پرده رو بکش آقای
شاهزاده. بیشتر کنید اگه.
صدا هست.
بیشتر میشه.
بهتره وقت بگیرم.
نه نه.
فکر کنم بهتر شد. خب عرض نظرتون که تعریف اجمالی که بهتر شد گوش کنید آقای، تعریف اجمالی که از خبر متواتر صورت گرفته گفتیم اخبار حسی که مفیده یعنی یه قیدی اضافه میکنه شهید سرطی تعریف تفصیلیش که در اون تعدد راوی وجود داره به حدی که موجب اطمینان و یقین ما به مفاد و مضمون خبر میشه. خب این تعریفی که انجام میدن. اما سوال اینه چطور میشه که تعدد راوی احتمال خطا و یا حتی تعمد بر کذب رو منتفی میکنه؟ این خیلی مهمه. ببین ما دو تا احتمال میدیم، این دو تا احتمال سبب میشه که ممکنه یه خبری حتی خبر متواتر از حجیت ساقط بشه. یک، ممکنه مخبرین ما، راویان ما اینها تعمد بر کذب داشته باشن، از قصد بخوان دروغ بگن، چون حالا به خاطر مصلحتی. دو، ممکنه اصلا راوی خطا کنه، ممکنه راوی خطا کنه، انسان بالاخره ذهنش ممکنه یاری نکنه، فراموش کرده باشه. اینا رو ما چطور منتفی میکنیم تو خبر متواتر؟ تو خبر متواتر چون تعدد راوی حاصل میشه، این تعدد راوی احتمال این دوتا مسئله رو منتفی میکنه. چطور؟ شهید صد میگه من این تحلیل انتفاع خطا و تحلیل منتفی شدن این دوتا احتمال رو با یه چیزی میخوام توضیح بدم و اون حساب احتمالات
ریاضی.
ریاضی بار توضیح میگه شو میگه نها کنید، فرض بفرمایید فرض بفرمایید که ما یه عدد کسری داریم. تو عدد کسری چی میگفتیم؟ میگفتیم که یک دوم از یک ششم بزرگتره. شما نگاه نکن که این کسرش مخرج شیشه، واضحه دیگه. ببین یه بار وقتی من شکل میکشم، یه بار میگم یک دوم، یه بار میگم که یک ششم. یک ششم و کوچیک‌تر از یک دومه دیگه. صورت این بالایی هست، مخرج پایینه. آقا ریاضی خوندید
دیگه؟ خط وسطه چیه؟
خب عرض به نظرتون که خب پس شهید صد با اینجور شروع میکنه، میگه شما بینید ما تو ریاضی خوندید دیگه، یک دوم و یک ششم بزرگتر. میگه که من حرف شما را قبول دارم. اگر ما فرض بفرمایید یک روایتی داریم، این علامت روایت، اما این روایت یه دونه راوی داره،
چه بد شد؟
خب فرض کنید اجازه اگر یه دونه راوی داشته باشه، قطعا تعمد بر کذب و خطای راوی احتمالش خیلی بالاست. اما اگه فرض کنید این یه روایت دو تا راوی داشته باشه، این تعمد کذب و خطای راوی میشکنه، تقسیم میشه. دو تا راوی از یه روایت،
یعنی مثلا یک روایت دو نفر
نه 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 ببینید
از دو روایت توسط دو نفر نقش
شده. ببینید روایت، حالا ایشالا میرسیم، تواتر اقسام داره. فرض بکنید یه قسمش تواتر لفظی، روایت داری من کنت مولا فهذا علی مولا، روایت متواتری است، از جمله روایاتی است که ما ادعا میکنیم تواتر لفظی داره، لفظش متواتر، یعنی همه با همین لفظ روایت کردن. خب این روایت به سندها و طرقهای متعدد نقل شده. تو روایت تو فقه داشتیم مثلا میگفت روایت صحیحه زراره، بعد زراره خودش مثلا 5 6 تا سند، این 5 6 تا راوی داشت تو سندش. اگر این سندها متعدد باشه میگن تواتر حاصل شده. اوکی؟ خب.
یعنی در واقع تعدد روایات،
تعدد طرق روایت.
آره.
تعدد طرق روایت. حالا اگر که مثلا فرض بفرمایید که بعد که میگن تحت دو طرق رو بعد معمولا اون نفر آخر رو راوی اصلی میگیرن، نفر آخری که مستقیم از امام نقل کرده. حالا اگه فرض کنید نفر آخر متعدد باشه، قبلی ها همه یکی باشه، بازم تواتر بهش میگن.
این چی؟
فرض کنید مثلا محمد ابن علی ان سعید ابن حکیم ان منصور ابن حازم ان عبدالله ابن بوکی
نمد باباش
ان زراره
ان
باباش. اگر این افباد ان صادق علیه السلام
صادق جو اصلا من یه کلام کل
کنم ان صادق علیه السلام. خب اگر این به جای زراره مثلا محمد ابن مسلم بود، اگر فرض بفرمایید 5 6 نفر دیگه بودن، باز اینجا هم میگن تعدد نقل، ولی اون که قبلی همه یکی باشه.
نه
اگر همه از زراره چند این تواتره
همه از یه نفر عرض نکردم که، گفتم نفر آخر متعدد باشه، قبلی ها همه یکی باشن.
یعنی چی؟ یعنی همه اینا از این نفرات متعدد گرفته
باشن؟
مثلا
یعنی هم خود همه شنیده باشن.
آه خب اصلا نمیشه چند نفر دیگه؟
چرا میشه؟ نه گفتم این فرضم هست، دارم عرض میکنم این فرضم وجود داره.
حالا شایسته چی بفرمایید؟
اجازه بفرمایید چش
آقا یه سوال،
اجازه این مطلب بگم هیچی نگفتم آخه
ندارم خبر آقا چش
خب آقا
شروع شد بحثش بذار
مجازی خیلی بهتره.
حالا واقعا خودت معلوم میفهمم.
تو زمانی تو
واقعا نمیفهمم.
آقا فرض فرمایید یک صورت نشانه روایت، یعنی خبر. او خبری که مفادش مثلا فرض کنید من کنت مولا فاز علی مولا. یک مخرج نشانه راویه. اگر یکی کم باشه احتمال تعمد کذب و خطای راوی خیلی بیشتره. خیلی بیشتره که اصلا آدم نمیشه اعتماد کنه. اما فرض کنید راوی دوتا بشه، احتمال پخش میشه. سه تا بشه بیشتر پخش میشه. چهار تا بشه فرض کنید بسیار صد تا، هر چی راوی بیشتر بشه حساب احتمالاتی کمتر میشه،
یعنی احتمالش بیشتر میشه،
لذا اعتماد ما به اون روایت بیشتر میشه. فرق خبر واحد، خبر واحد ثقه ولی او ثقه با خبر متواتر همینه. خبر واحد یه طریق داره، اما راوی های ثقه ما اعتماد میکنیم به ثقه بودنشون، اما خبر متواتر به این صورتی که چون چون تعدد راوی داره، تعدد راوی احتمال خطا رو منتفی میکنه عملا.
لذت فهم اومده جو
بعد لذا این میشه حساب احتمال که شهید صد مطرح میکنه. میگه این رفاق این حد وسط رو میبینید، این هم تو اجمال جاری میشه هم تو سیره متشدد. همین داشته باشید اونجا میخوام همین حرف رو بزنیم. این از تحلیل انتفاع این دوتا، یعنی تعمد کذب و خطای راوی.
بسید مثلا احتمال این نیست که مثلا یه عده‌ای دست به یکی کرده باشن چنین.
خب دیگه حالا همین میخوام بگیم این تعمد بر کذب همین میشه دیگه، دست به یکی کرده میشه.
خب میدونم یه عده چند نفره.
خب چند نفره باز اگر شما هرچی به حد زیاد بشه که تعداد زیادی بشه که عملا پخش بشه این مسئله، میگن باز این تعمده و تواتی برکزه منتفی میشه. مثلا تو منطق خوندید متواترات چی بود؟ جز بدیهیات بود دیگه. متواترات چیه؟
گفتشونه که چند نفر دفع کنن و از هم نکرده.
آفرین، تواتی برکز نداشته باشن. چطور ما تواتی برکز نداشتن رو میفهمیم؟ مثلا حساب احتمالات. بس اصلا یه جا هست ما قطعا از خارج میدونیم، باز با اینکه خبر متواتره باز میدونیم که تواتی برکز داره از قرینه خارجی. اون دیگه بحث ما خارج میشه، ما داریم در جایی بحث میکنیم که خودمونیم و خود روایت، چیزی تو جایی نداریم،
خود به خود اونو متوجه میشیم.
خب
آجا یعنی من از حساب احتمالات این نتیجه گرفتم که هر چی اسمش چیه کسر ما یا همون راوی ما بیشتر میشه، اون حسابمون یا همون عدد خطامون کمتر میشه دیگه، چون گفتیم که مثلا یک دوم بزرگتر از یکی شمه، اون بزرگیش به نسبت به خطاشه، درسته؟
بس
خب
این در واقع میشه 1/100. شما به جای مثلا فرض کنید روایتی 100 تا راوی باشه میشه 1/100. خب احتمال تعمدی که ذو خطای راوی پخش بشه تو 100 نفر عملا منتفی، یعنی اینقدر خرد و ریز میشه که اصلا به حساب نمیاد.
بگم
بفهم
حاج آقا داخل اجماع چرا راوی آخر میگیم؟ گفتید راوی آخر،
خود اون راوی آخر صحیح نیست.
نه نه مثلا من میگم این الان من دارم
خب راوی مباشرتا از امام دیگه،
خب نه
مستقیم داره از امام نقل میکنه.
خب
مشکلش چیه؟
سر بحث
یعنی چی راوی آخر الان مشکلت چیه دقیقا؟
آقا من میگم مثلا اگه مثلا میخوایم راوی آخر بگیم چرا اون راوی مثلا اون کسی که بهمون گفته رو نمیگیم؟ چون مثلا
چه بحث کنیم
اونا اون میشه نفر اولی که بحث کنید گوش کنید لحظه میشه کلینی. خب ما از کتاب کافی داریم نقل میکنیم. خب کلینی برای ما آدم ثقه بالاتر عادل اصلا جزء عیون شیعه است. خب ما بعد با این اینجا خیلی مهمه. سلام علیکم خواهش میکنم ادارده جان چشم الان چشم ما برامون کلینی مهمه که کلینی چطور از محمد ابن علی نقل کرده؟ آیا استادش بوده؟ یا نه این وسط افرادی هستن که کلینی نقل نکرده میشه مرسله شد؟
خواهد شاید مثلا اینقدر مطمئن بوده
عزیز من اجازه بده لحظه بعد کلینی معموله حالا همه راویان ما از کلینی گرفته تا شیخ طوسی تا شیخ صدر معمولا توی کتابهاشون اوائل که شروع میکنن مثلا میخوان نقل روایت کنن طریق خودشون به راوی اول رو نمیگن، میگن در میگن ما چیزی تحت عنوان مشیخه آخر کتاب داریم، طریق خودمون به این نفر اوله که استادان ما باشن اساتید ما مشایخشون رو ته کتاب میگن، میگن هرگاه من از محمد ابن علی نقل کردم در واقع واسطه ما مثلا استادم فلانیه رمزی. خب راحت تره. خب حالا کار اصلا بحث ما الان رجال نیستش، بحث این وارد بحث میشه. اگه رجال خواستم بخونید همه اینا رو براتون میگم. الان رجال نمیخوام بخونم.
نه حالا آقا ببین چیه؟ کلاس حضوری شده واقعا میفهمم.
چون واقعا
بیشتر قرارون کرده.
آره اونم بفهمم. فهمیدم تو مجلس داد.
حالا مثلا داخل مجلس خودش
میگه واسه خودش. آره رجال رو گوش
بده. زمانی زیادی داره روک میشه.
من نمیفهمم. اینجا واقعا
خب آقای اخلاقی هم نکات اینجا فرموده، حالا من بله حالا میخونم براتون. نه نه سوالا خوب پرسید.
آقا زاویه هست خوبی داره.
فهمیدم
که اون لذت رفته بود.
گفتم از لذت فهمیدم.
همون اجازه
به حضور.
حالا خبر متواتر اینا رو بگم بعد حالا فردا متنش رو بخونیم.
خیلی عالی.
خبر متواتر اقسامی هم داره. چشم آقا حتما.
جواب تو مرتضی معنوی کنیم آقا.
تازه فهمیدن که درس نمی‌چین.
آقا داره چه شمیش حضور. آقا خیلی حال میده.
خب خبر متواتر سه تا قسم داره. خبر متواتری که تواترش لفظی باشه، تواتر معنوی باشه، تواتر اجمالی باشه. تواتر لفظی اینی که لفظ روایات متواتر باشه، مثل همین روایت که اصلا من کنتم الله فعاضا علی و مولا. تواتر معنوی لفظ متواتر نیست اما مضمونیه که تو همه الفاظ متعددی که اومده اون مضمونه متواتره. مثلا فرض بفرمایید معنا، فرض بفرمایید ما همه روایات متعددی داریم در باب شجاعت امیرالمومنین، اصل شجاعت متواتره اما چه لفظی متواتر نمیدونیم. یه توی یه روایتی اومده گفته مثلا کل اسد، توی یه روایتی اومده گفته شجاع، هر لفظ متفاوتی که اومده ولی معنا واحده. معنا چیست؟ شجاعت امیرالمومنین. بریم یه تواتر معنوی
اجمالی.
خب اما تواتر اجمالی چیه؟ ببینید اینا خاصیتش میدونید چیه؟ اینا مدلول مطابقی کلامه. اما تواتر اجمالی مدلول التزامیه.
فقط مدلول التزامیه.
حالا عرض میکنم یه تعبیر شهید صدر داره، میگه که تواتر اجمالی لازم منتزعه. خب یعنی چی حالا؟ من با مثال توضیح بدم بعد لازم منتزع ازش فهمیده میشه. فرض بفرمایید حالا اینجا کتاب بهار نداریم، کتاب بهار انوار 110 جلده
پایینه،
حالا فهمودین؟ حالا کار ندارم کجا هستش. بهار انوار 110 جلده، ما وقتی به این 110 جلد نگاه میکنیم فل جمله برامون یقین حاصل میشه که این روایات صادر شدن. این یقینی که فل جمله برای ما ثابته بهش میگن تواتر اجمالی. آیا ما میدونیم روایاتو چی هن؟
نه.
روایاتو رو خوندیم؟
نه.
معانیشو بلدیم؟
نه.
لفظشو دیدیم؟ نه. اما فل جمله میدونیم بالاخره یه تعدادی از این روایاتی که اینجا وجود داره قطعا صادر شده، بهم میگن تواتر اجمالی. تواتر اجمالی لازم است. لازمه یعنی چی؟ یعنی مدلول مطابقی لفظ و معنا نیست، یه چیزیه که از لازمه مجموعه این 110 جلد ما برداشت کردیم. و دو، منتزع است. یعنی چی؟ یعنی انتزاعیه.
اشاره کلش
نه انتزاعی، یعنی تو خارج وجود نداره. ما از مجموعه کنار هم قرار گرفتن این 110 جلده یه مفهومی رو گرفتیم، مفهومی که فعل جمله حجت میگن تواتر اجمالی. خیلی ازش استفاده میکنن.
مثلا
اجوا اعتراض میکنی کجاست؟ اعتراض اینه که ما میتونیم به کتاب بهار انوار به عنوان یک سند روایی ارجاع بدیم. اعتراض شایعه جدیدن
زیر سوال
میبرم مثلا خب. مثلا یا مثلا تو کافی، توی من لا یحظار، توی استفسار، اینا میشه اینطوری. پس این خیلی ثمره داره. مثلا تو خبر واحد ثقه میخوایم اثبات حجیت بکنیم، یکی از راههایی که اثبات میکنن همین تواتر اجمالیه. میگن در باب خبر واحد ثقه یه تواتر اجمالی نسبت به حجیتش وجود داره. حالا رئیس مفصل توضیح میدم خدمت. پس
من تواتر اجمالی نفهمیدم.
این از مزایای حضوریه. پس هم مجازی بهتره.
مجازی بود جهل مرکب میشد.
فهمیدم
نفهمیدم.
آجا مجازی بود همه خوابیده بودن. فهمیدم مهم نبود.
خب چی فهمیدی؟
فهمیدم بهار نماش شده ده
خیلی خوب
فهمیدم. یه احساس کردم دو تا چیز بی ربط مثلا به هم نسبت داده شد، نفهمیدم. یه وقتی گنگ شد
برام. خب کی فهمیده؟
من خداوکیلی. اما مثال خودم فهمیدم. اما مثال آجا خودم.
تو زمانی توضیح بده.
آجا این چیزی که من فهمیدم ولی نمیدونم درستش چیه. آجا فهمیدم که تواتر اجمالی مثلا ما یه همچین کتابایی می‌بینیم، می‌فهمیم که اینا یقیناً پیدا می‌کنیم که این صادر شده از امام. خب یک مفهوم کلی داخل ذهنمون پیش میاد که ایجاد بشه مثلا اینا رو امام گفته، ولی دیگه مثلا حالا صحیح باشه یا غلط باشه یا این چیزاشو دیگه ما به درکش
تواتر اجمالی و اشاره جلسه داره توضیح
حتما یه روایات بوده از اهل بیت ساده شده. من میگم نمیشه 110 جلد متن شما بنویسی همش چیز باشه.
همین
از کجا ما در یک مان
همین دیگه با اون حساب احتمالات منتفی میکنیم دیگه.
آها اونو قبلش مثلا رفتی بررسی کردی بعد دیگه برام
میگین که بابا این همه روایت نقل شده، از این همه روایتی که نقل شده بالاخره هم راویان متعدد، درسته اصلا متن متعددن معانی هم متعددن، اما راویان متعددی که وجود داره عملا احتمال خطا و تحمل مرکز رو به صورت اجمالی نسبت به همه صدر جلد منتفی
میکنه. لازمه البته این انتظار رو بکنیم که یه مقدار اجرا خونده باشیم، اطلاع داشته از اون راویان،
یه مقدار
فضای داشته باشیم، نداریم اصلا.